بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از این که دوستان فرصت رو فراهم آوردن خدمت شما برسیم و در خصوص موضوعی که در مورد اون زیاد گفته و شنیده میشه، صداها بلنده اما اطلاعات اندک و آگاهی ها کوتاه، راجع به جنایات معاصر امریکا در جهان، در منطقه و در ایران به طور خاص در این 30-40 سال زیاد گفته و شنیده شده، اما متاسفانه بحث های مستند به اسناد و توأم با تحلیل و تبیین خیلی اندک صورت گرفته و به حدی که بعضی فکر کردن واقعا مسئله کاملا شعاری است یا مبالغه شده میشه، یا اینکه اصلا نکنه مقصر ما بودیم، کسی دیگه بوده، قضیه اینجوری که میگن نبوده. اون حرفا بعضی فکر میکنن جنایات امریکا از کودتای 28 مرداد شروع شده، زمان شاه هم با انقلاب تمام شده. نه از 28 مرداد شروع شده، نه با انقلاب 57 به پایان رسیده. اسنادم که البته اینجا بحث اسناد لانه مطرح شد، من سعی میکنم یک چیزی فراتر از او، اسناد خیلی بیشتری، اسنادی از وزارت خارجه خود امریکا، اسنادی از تحقیقات آکادمیکی که در خود امریکا و نقاط دیگه در باب تاریخ بسیار کوتاه امریکا صورت گرفته مواردی رو عرض کنم. امریکا شاید بی‌ریشه ترین کشور در جهان باشه. بیریشه تر از آمریکا به عنوان یک کشور مطرح شاید رژیم صهیونیستی بشه که اساساً وجودش با اشغال و اشغالگری و جنایت شکل گرفت، کشوری که اساساً نبود و 70-80 سال که وجود آمد با زور میلیون ها فلسطینی رو از خونه هاشون بیرون ریختن، کشتن، قتل عام کردن، میلیون ها نفر دیگر رو از جاهای دیگه برشون آوردن، تو خونه های اینا ساکن کردن و نه فقط دولت جعلی بلکه ملت جعلی، یعنی دولت سازی و ملت سازی، که خب این تاریخش مال همین چنده هست. قبل از او امریکاست دیگه، تقریبا ما هیچ کشوری رسمی اون با وسعت و تأثیرگذاری امریکا در این 100 سال اخیر در جهان نداریم و نداشتیم که اساساً یک کشور جعلی است، یعنی تاریخش 200 خورده سال بیشتر نیست. شما مقایسه کنید با تاریخ بیش از 7000 ساله ایران، یعنی سابقه 7000 سال تمدن در این منطقه است در ایران، شاید نخستین یا از نخستین تمدن‌های بزرگ که در حوزه علم و فرهنگ و زبان و خط و معماری و تمدن‌سازی و موسیقی و اینها سابقه داره ایران. البته در قاره امریکا هم تمدن‌های چند هزار ساله بودن، منتها تمدن‌های سرخپوستی بودن که اینایی که رفتن امریکا رو اونجا رو خون و استخوان اونها بنا کردن، اون تمدن‌ها رو کلاً از بین بردن. امریکا 200 خورده سال از عمرش بیشتر نمیگذره. این کشور با اشغال و اشغالگری به وجود آمد اساساً، به قیمت نابودی چند تمدن در آفریقا و قاره آمریکا، قاره‌ای که بعداً به نام آمریکا نامیده شد. حدود 15 تا 20 میلیون کمترین عدد بردگان است که اینا از آفریقا چند کشور اروپایی رفتن، ملت‌های آفریقایی رو به نابودی کشوندن، در بند استثمار، غارت، سوزوندن شهرهاشون و خونه‌هاشون و تجاوز، شکنجه، غارت، قتل عام و چند تمدن آفریقایی رو نابود کردن. 20 میلیون کمترین رقم بردگان است که از آفریقا بردن به قاره آمریکا و ظرف بیش از 3 قرن ارقام تا چیزی تا حدود 100 میلیون آفریقایی سیاه رو ذکر میکنه که به دست چند کشور اروپایی که آمریکا رو تشکیل دادن اینا کشته شدن. نحوه برخورد با اینها که از با حیوانات و حیوانات بدتر که چگونه نطفه ایالات متحده آمریکا در خون بسته شد، نطفهش با جنایت بسته شده. 200 و چند سال عمرشه، 200 و چند جنگ را انداخته تا الان. به طور متوسط سالی 1 جنگ. آمریکا تا 100 سال پیش یه قدرت جهانی نبوده. بعد جنگ بین الملل اروپایی اول و به خصوص دوم، آمریکا شد یه قدرت، یکی از قدرت‌های جهان. و بعد از جنگ دوم که جهان دو قطبی شد، شوروی روسیه، شوروی کمونیستا و آمریکا یا غرب، یکی از دو ابرقدرت شد. بعد از سقوط شوروی هم آمد که به عنوان تنها ابرقدرت و تک قطبی بکنه جهان رو، که خب خودشون گفتن که 2-3 تا مانع اصلی نگذاشی اتفاق بیفته و دوباره جهان دو قطبی و چند قطبی شد. یکیش گفتن انقلاب ایران و جریان اسلام گرایی بود که ایران رو از مشت ما خارج کرد از دست آمریکا، و بعدم تو دهه 50 ایران رو، تو دهه 90 کل منطقه رو، 5 کشور عربی رو از اردوگاه غرب خارج کرد، یا در از تیررس اونا خارج کرد و وارد اردوگاه انقلاب اسلامی کرد. مانع دیگه شونم روسیه بعد از شوروی و همطور چین. چین بیشتر به لحاظ اقتصادی و تجاری، روسیه به عنوان بیشتر سیاسی و نظامی، ناسیونالیزم روسی. و چین هم با این که کمونیسم چینی پرچمش هست، ولی دیگه کمونیست نیستن در واقع. عملا حاکمان ایالات متحده امروز میگن ما 3 کشور روسیه، چین و ایران اگه این 3 تا نبودن و مانع نمیشدن، جهان تک قطبی میشد از دهه 90 که شوروی سقوط کرد، کمونیسم، و ما کل جهان در کنترل ما قرار می گرفت و داشت قرار می گرفت. منتها این 3 تا هر کدوم در یک حوزه ای نگذاشتن. حالا ایران که نزدیک بیش از 1 قرن مستعمره اصلا انگلیس بود، ولو اسمش مستعمره نبود، و چند دهه هم که به طور مطلق تو مشت امریکا و در اختیار به عنوان یکی از ایالت‌های امریکا بود ایران، خب حالا تبدیل شده یک کشور کوچک با این جمعیت و وسعت کم که قابل مقایسه با اون 3 تا نیست، شده یکی از 4 رکن تعیین کننده در ژئوپلیتیک جهان و منطقه، به خصوص حساس‌ترین منطقه جهان که اینجاست. آمریکا شناسی رو از تولد آمریکا شروع کنید، همیشه بهش توجه کنید. الان هم هرچی جنگ تو دنیاست، آمریکا تو حضور داره، جلوی صحنه، پشت صحنه. شما در این 100 سالی که آمریکا مطرح شده به عنوان قدرت، چون تا 100 سال پیش آمریکا اصلا قدرت بین المللی نبود، داخل خود قاره خودش درگیر بود، 100 ساله که مطرح شدن. الان هم جنگ ها و جنایت ها تو منطقه هر جا هست، از تروریسم داعشی تا دیکتاتوری ها، کودتاها، از پهلوی، آل سعود تا همه اینا یه جوری به آمریکا وصلن. انگلیس و فرانسه در قرن 18 اینا ابرقدرت جهان بودن، انگلیس، فرانسه و روسیه. آمریکا اون موقع اصلا خودش استقلالی نداشت، مثلا ایادی انگلیس بودن که تازه داشتن از اینا جدا میشدن دو اینا. امروز انگلیس و فرانسه قدرت‌های درجه 2 شدن، خودشون مستقلن به لحاظ اقتصادی و نظامی کاری نمیتونن، کار بین‌المللی بکنن، باید بچسبن به آمریکا. آلمان هم که بعد از سقوط هیتلر در جنگ دوم چند دهه است که او هم شده یکی از ایالت‌های آمریکا، یعنی استقلال سیاسی، نظامی، قانون اساسی اینا هیچی نداره، کلاً تحت امره. هنوز ارتش آمریکا از آلمان بیرون نرفته و نمیره. بنابراین وقتی امروز میگیم اروپا، عملاً اروپا یعنی انگلیس و فرانسه، که اونا هم بقیه اروپا تابعن و خیلی ضعیف و آسیب پذیرن. انگلیس و فرانسه هم مستقل از آمریکا هیچ کاری نمیتونن بکنن تو عرصه بین الملل. بنابراین 100 سالی که آمریکا مزاحم بشریته و توانسته قدرت، ثروت، تکنولوژی، اسلحه و در این دهه‌های اخیر رسانه و هنر رو کاملا در استخدام بگیره، و بمب تنها کشوری که بمب اتم مصرف کرده، جنایتکار جنگی است، خودشو به عنوان رئیس دنیا مطرح کرد. اغلب دنیا هم در برابرش تسلیم شدن، خضوع کردن. در 40-50 کشور جهان سفارتخونه های آمریکا تو هر کشوری 3-4 هزار آدم داره تو سفارتخونش، یعنی اونجا رو اداره میکنن، دستور میدن. شوروی در برابر اینا به عنوان بلوک کمونیسم درگیر شد، اون خودش هم به عنوان قدرت سیطره طلب و چند دهه درگیر شد و اونم از پا در آمد، البته عمدتاً به خاطر فساد و فقر و دیکتاتوری کمونیستی. اینا احساس کردن که دیگه دنیا تو مشت ما و بلکه تو حلقوم ماست. با چاپ دلار به عنوان پول جهان، زبان انگلیسی به عنوان اینکه همه ملت‌ها بود به زبان ما با هم دیگه حرف بزنن. ما تعریف میکنیم الگوها رو، سبک زندگی رو، ما تعریف میکنیم مبانی علوم انسانی رو و و و و استفاده شدید تبلیغاتی از اینکه بمب اتم داریم و زدیم و از اینکه شوروی و آمریکا رفتن کره ماه و اتفاقات جنگ بین الملل دوم، این 3-4 تا حادثه تمام دنیا رو مرعوب کرد در این 70-80 سال گذشته. ای بابا، پول، اسلحه، تکنولوژی، علم، فلان. بعدم که هالیوود آمد، یه چهره افسانه‌ای از آمریکا، کشور سرزمین فرصت‌ها، سرزمین آزادی، سرزمین علم، سرزمین عشق آزاد، سرزمین پیشرفت، سرزمین چه سرزمین دموکراسی و حقوق بشر. عملاً این اتفاق از 100 سال پیش شروع شده و غیر از شوروی و بلوک چپ سوسیالیستا که جهان رو در برابر اینا برای چند دهه دو قطبی کردن، هیچ کشوری از دست اینا خارج نشد الا ایران. یعنی تنها کشوری که یکی از ایالت‌های اینا بود و از دست تو مشت اینا خارج شد و تبدیل شد به پایگاه ضد آمریکایی و یه پیام متفاوتی به منطقه و به جهان داد، انقلاب اسلامی بود. امام بود و این اتفاقی که اینجا افتاد، هیچ جای دیگه این کار رو نتونست بکنه. اهمیت این انقلاب و اهمیت ایران رو در وضعیت جهان بدونید. این که امروز ما هر جا رفتیم، از شرق آسیا تا آمریکای جنوبی تا خود آمریکا تا آفریقا تا اروپا، این رو همه نخبگان و الیت و روشنفکران فهمیدن و به ما گفتن. من این رو خودم بارها تو دانشگاه مختلف شنیدم، حتی آدمایی که مذهبی اساسا نبودن، که ما به ایران به چشم دیگه‌ای داریم نگاه میکنیم. تجربه ایران یک تجربه استثنایی است. دشمنان شما همیشه منتظرن شما کی کارتون ساخته میشه. اصلا قرار نبوده شما 30-40 سال بمونه، اصلا قرار نبود متولد بشه این انقلاب. دوستان شما هم همه امید بستن. اگر شما مسیر رو بتونید ادامه بدید، سقوط نکنید، مشکلات پیش نیاد، دوباره تحت سلطه قرار نگیرید، راه جدیدی برای ملت‌ها و جوامع بشری باز شده و شما به بقیه جرأت دادید. یعنی من استاد دانشگاه هامبورگ خودم ازش شنیدم، گفت این کاری که امام در ایران کرد فقط بس شما نبود، به همه جرأت داد. ما از بعدی که آلمان تحت اشغال آمریکا بود میترسیدیم انتقاد کنیم، بعد از اینکه این پیرمرد اومد این حرفا رو زد و مقاومت کرد و ایستاد و آمریکا حمله تبس کرد، شکست خورد و سفارتخونه اینا که مرکز جاسوسی بود گرفتین و تحقیرشون کردین و اینا، این اولین باری بود که آمریکا در صحنه بین الملل در طول تاریخش تحقیر شده. تحقیر که همون موقع رئیس جمهور آمریکا گفت ما رو تحقیر کردن، امام هم گفت تازه اولشه، از این به بعد زیاد تحقیرتون میکنه، چون شما کل بشریت رو اون موقعشون میگفت کل بشریت رو 60-70 سال دارید تحقیر میکنید. اینا تو جنگ کره 1-2 میلیون آدم اونجا کشتن، تو جنگ ویتنام 1 میلیون خورده آدم کشتن. یعنی شما جنگ هایی که آمریکا داشته و داره، ببینید اصلا میلیون، صحبت میلیون میلیون کشتاره، هیچ ملت و دولتی جلوشون وای نشده مستقلا که نه شرقی نه غربی باشه وایسته و پیروز بشه جز ایران. و حالا وضعیت منطقه رو میگن ایران وضعیت منطقه رو تغییر داده، وضعیت جهان داره تغییر میکنه، دوباره دو قطبی و چند قطبی شده. آمریکا شناسی رو عرض کردم، از تاریخ آمریکا شروع کنیم. اروپایی هایی که در رأسشون اسپانیایی ها، اول پرتغالی ها. این هم بدونید اسپانیا و پرتغال همون اندلسه، درسته؟ اینا بعد از سقوط اندلس که تمدن پیشرفته اسلامی در جنوب اروپا بود که تا جنوب فرانسه هم در اختیار مسلمان ها بود، اصلا جنوب اروپا اروپای اسلامی بود، اروپای پیشرفته جنوب بود، کتابخونه های چند میلیونی، بیمارستان ها، معماری های باشکوه، مساجد بزرگ، تمدن پیشرفته، کارخانه های نساجی در اسپانیای اسلامی و فرانسه اسلامی است که 11,000 کارگر داره. اصلا انقلاب صنعتی تو حوزه پارچه و نساجی که انگلیس مدعیشه از اینجا شروع شده. بعدم که عثمانی ها از شرق آمدن بعد از اندلس، یک تمدن دیگر اسلامی از شرق آمد تا مرزهای تا وین. الان شما اتریش برید، وین و ارتفاعات مشرف به وین، پایتخت اتریش، هنوز دژها و پایگاه های مسلمان ها عثمانی ها هست که یه خیز دیگه اگر برمی داشتن و آلمان رو می گرفتن کل اروپا دست مسلمان ها بود. عثمانی 500 سال بر بخش مهمی از اروپا حکومت کرد. مثلا یونان 350 سال حکومت اسلامی داشت ولی هیچ کس مجبور به مسلمانی نکردن. بنابراین اسلام از دو طرف مسلمینی که از جنوب اندلس، که از شرق عثمانی، دو سوم اروپا چند قرن دست مسلمان ها بوده. تمدن، علم، کتابخانه، صنعت چاپ، صنعت کاغذ، سلاح گرم، فیزیک، شیمی، جراحی، چی، حقوق بشر، بحث‌های قانونی، اینا همه به تدریج تو دوره ها، قبلش در قرون وسطا و بعدش در این دوران منتقل شد به اروپای شمالی که محصولش رنسانس صنعتی شد، محصولش رفرمیزم و اصلاح مذهب و پروتستانتیسم شد، فروپاشی کلیسا شد، فروپاشی فئودالیته شد، آمدن سرمایه‌داری جدید، تجارت‌ها، تأثیراتی که جنگ‌های صلیبی داشت روی اروپا که به لحاظ نظامی از 8 یا 9 جنگ صلیبی به جز یکی همه‌شون مسلمان‌ها پیروز شدن و علم و تمدن و صنعت و فرهنگ و از سلاح گرم و باروت، توپخونه تا کشتی‌های قاره‌پیما، اینا همه به تدریج منتقل شد. بعد از فروپاشی عثمانی اینا افتاد دست اسپانیایی‌ها، صلیبی های اسپانیا و پرتغال و اینا، و اینا اولین گروهی هم که اصلا با کمک دریانوردان و نقشه ها و کشتی های مسلمونا و بقایای اندلس و شمال آفریقا، غرب آفریقا، رفتن آمریکا. کریستوف کولوم که میگن کاشف امریکاست، از قرنها قبل مسلمین رفت آمد تجاری داشتن با اونجا ولی قتل عام نمی کردن، اشغال نمی کردن، تجارت می کردن. کلم وقتی رفته اونجا سکه های ضرب اسلامی اونجا بود. در جزایر کوبا تو سفرنامش اشاره میکنه مناره ها رو دیدیم، مناره های مسجد بود، کشف آمریکایی نبود. تازه کلم تا آخرم نفهمید، فکر میکرد تا آخرم فکر اینجا هنده، چون اونا نمیدونستن که زمین کرویه. مسلمان ها گفتن آقا اینا کروی، از این ورم میشه رفت به هند، از اون ورم میشه رفت، ما قرنهاست داریم میریم. بعد که رسیدن این گفت الان هم امریکایی ها دیدید به سرخپوستان میگن هندی، فکر میکردن اینا هندی هن. این دریانوردهای مسلمان گفتن بابا اینا هندی نیست، اینجا یک جای دیگه ایه، اینجا رو که دور بزنیم بعد میریم میرسیم به هند. کلم که تا آخرم نفهمید، برگشت گفتن کشف کردیم. بعد دوباره کشتی های بعدی تحت عنوانی که میخوایم اینا رو مسیحی کنیم، سرزمیناشون رو بگیریم، پاپ اعلام کرد پرتغال و اسپانیا یعنی بقایای اندلس اسلامی، اون تمدن. اصلا اینا کشتی نوردی، دریا نوردی، اقیانوس نوردی، استفاده از قطب نما، این چیزا رو به تجارت دریایی بلد نبودن، همه اینا از مسلمان‌ها متابعت علیه مسلمین و علیه ملت‌ها به کار بردن. اول می‌رفتن می‌دیدن، دفعه دوم کشتی‌ها می‌رفت برای جنگ و کشتار و قتل. 10% آفریقا رو اول گرفتن، غارت کردن، تمدن‌های نابود کردن، برده گرفتن، با کشتی‌هایی که از مسلمین آموختن رفتن قاره آمریکا، 5 تا 7 تمدن بزرگ رو در اونجا نابود کردن. اینا وانمود می‌کنن قبل از ما سرخپوستا وحشی بودن، ما رفتیم اهلیشون کردیم. شما خودتون وحشی بودید، مسلمان‌ها اهلیتون کردن. متا بعد به جان خود مسلمین و بقیه افتادید. من فقط برای که بدونید چه خبر بوده در اونجا، به آمریکا رو گوشت و خونه چه تمدن‌ها و ملت‌های بنا شد. تمدن آزتک رو که حتما شنیدید که تمدن‌های قدیمی سرخپوست در آمریکا بوده، تمدن شاید مایا رو شنیدید، اینا برای که ببینید چقدر پیشرفته بودن و با مسلمین در ارتباط علمی و تجاری بودن، برج‌ها و معماری‌هایی دارن که با اهرام مصر قابل مقایسه بود. جز تمدن‌های بزرگ مگه میتونن یه چنان ساختمان‌های عظیمی رو بسازن؟ هنرها، تخصص‌های مختلف، موسیقی، رقص، نمایشنامه، ادبیات، نجوم و ستاره‌شناسی، جراحی و حقوق، اینا که میگم عین تاریخ مستنده که تمدن سرخپوستی آزتک ها باغهای گیاهشناسی و گیاهپروری و داروسازی داشتن. شبکه های وسیع منظم کشاورزی که نمیدونم دیدید، یعنی یه فیلمی رو سالها پیش بی بی سی تهیه کرده بود، عکس های فضایی از مزارع این مناطق آزتک و مایا که میگفت اینا مال هزاران سال پیشه، هنوز بعضیش مونده، از بس منظم و دقیق بود. اینا میگفتن اینا آدم فضایی آمدن اینا رو درست کردن، محاله که آدم های معمولی اونم چند هزار سال پیش یه همچی چیزایی ساخته بودن، ساخته باشن. بعدم شروع کردن بر اساسش فیلم ساختن تو هالیوود و کیو که اینا فضا آمدن اینجا ساختن. مگه میشه؟ اینا همون وحشیان که اینا میگن وحشی بودن. شبکه های وسیع آبیاری، صنعت پیشرفته بافندگی، تأسیسات بزرگ، تیمارستان، بیمارستان، جراح، پزشکی، این اونایی که اینا میگن وحشی بودن، سرخپوستا رفتیم عبینشون بردیم، متمدنشون کردیم. اول اسپانیایی و پرتغالی‌ها رفتن، اونقدر طلا از اونجا برداشتن بردن و اونقدر کشتن. فقط شما یک، بعدم بقیه انگلیس‌ها، فرانسوی‌ها، هلندی‌ها، آلمانی‌ها اینا ریختن. موبایلاتون رو اگه سلام میتونید، همون موبایل آهنگش عوض شد یا یکی دیگه بودی؟ یا اقلا یک جوری بزنین که موزیک متن حساب بشه که با لذتم ببریم. اقلا آمار کشتار و بردگیری سرخپوستا، سیاه‌پوستا رو که فهمیدین چی شد، حالا سرخپوستا. سرخپوستا در قاره‌ای که بعداً به نام آمریکا نامیده شده بیش از 100 میلیون بودند. الان در کل آمریکا 2.5 میلیون بیشتر سرخپوست نیست. کجا رفتن؟ ظرف 3-4 قرن این چند ملت اروپایی نتیجه که 100 میلیون سرخپوست و 5-7 تمدن اینا رو کلا نابود کرد که آمریکا ساخته شه. او قاره آفریقا، هولوکاست های عظیم در آفریقا، هولوکاست های عظیم در قاره آمریکا، و فرهنگشون و لباسشون و همه چیزشون رو نابود کردن. بعدم گفتن اینا آدم خور بودن و نمیدونم اینا چی بودن و این حرف. از این جور موارد زیاده که حالا من نمیخوام یکی یکی موارد چه عرض بکنم. بر روی به استخوان ده ها میلیون انسان آفریقایی و سرخپوست ایالات متحده آمریکا مدرنیته اینا ساخته شد. بعد خودشون با خودشون چه کردن؟ وقتی که آمریکا تشکیل شده، اینی که اسمش گذاشتن انقلاب یا نمیدونم جنگ استقلال، اصلا نه انقلاب نه استقلاله، چون انقلاب یعنی یه ملتی علیه یه حکومتی ظالمی قیام کنه، بله؟ استقلال هم یعنی یه ملت تحت اشغال از اشغالگر خودشو خلاص کنه. اصلا هیچ کدوم از این دو تا اتفاقا نیفتاده. این که اسمش گذاشتن انقلاب آمریکا یا نبرد استقلال آمریکا، قضیهش میدونین این بود. اون عده از انگلیسا، فرانسویا، آلمانیا، هلندیا، قبلش اسپانیولیا و پرتغالیا که آمده بود ریخته بودن اونجا و اینا رو نابود کرده بودند و غارت میکردند و او غاره رو بین خودشون تکه تکه تقسیم میکردند و بعد خودشون با همدیگه میجنگیدند. کم کم انگلیسا از بقیه قوی تر شدن در اونجا. اینا اونجا قرار از برده ها رو، برده های سیاه و سرخپوست رو به کار میگرفتن، غارت میکردن، محصولش رو باید به عنوان تجارت میفرستادن به انگلیس در اروپا به ملکه، مالیات هم میدادن، خودشون هم یک چیزی بردارن، ولی کارگزار لندن. قضیه این بود که او انگلیسیایی که در آمریکا، در قاره آمریکا به عنوان مباشر و کارگران، کارگزاران انگلیس بودن در اونجا، علیه انگلیس و لندن اعلام خودمختاری کردن. چون انگلیس میگفت شما مالیات باید بدید به ما، آدمای ما این دیگه، ولی حق رأی ندارین تو پارلمان انگلیس. نه، میگفتن بالاخره ما اگه اینجا داریم رأی چیز میدیم، نوکری میکنیم برای شما، ما هم انگلیسیم دیگه، باید یک شهروند انگلیسی حساب بشیم. اینجوری که نمیشه. سر تجارت دعوا بین اینا افتاد، یعنی بین مرکز با ایادی انگلیس در قاره امریکا. این بود بعد رسید به قضیه اینا تحریم کردن تجارت چای رو، دعوای سر قانون تمبر پیش آمد و این حرفا رو شروعش کردن. جنگایی شروع شد اسمش بزن جنگ‌های استقلال یا جنگ یا انقلاب، انقلاب آمریکا. این جنگ اینا بود. مثل که اربابی آدماشو بفرسته یک جایی رو غارت کنن، 200 سال اونجا بکشن، جنایت کنن، هی بفرستن مالیات بفرستن، پول بفرستن، خودشون هم چیزی دادن. بعد کم کم اونجا بگه که آقا انا رجل، ما خودمون داریم اینجا زحمت میکشیم، برای چی به ما خودمون بر نداریم؟ مثلا او فاصله عظیم آبی مگه خودمون دیگه قوی شدیم اینجا، ما الان ما دیگه کارگزار شما نیستیم. مس اعلام استقلال به این معنا بوده، نه اینکه استقلال مردم بومی اونجا یا انقلاب اونا. یه جنگی که حالا راجع به تاریخش هم بحث، اواخر قرن 18 شروع میشه، همزمان با انقلاب فرانسه در اروپا است، 7-8 سال طول میکشه و 100-150 هزار اینا خودشون میکشن، هم دیگه کشته میشه، باز جنگ خودشون با هم. این وسط فرانسه و نمیدونم اسپانیا و هلند و اینا چون رقیب انگلیسا بودن، اینا کمک میکردن به اینایی که توی اینجا بودن علیه انگلیس، که رابطه انگلیس با اینجا دستش کوتاه. ایالات متحده آمریکا که تشکیل میشه، مجسمه آزادی رو از فرانسه میفرستن، فرانسه، ناپلئون فلان دنبال جنگ‌های اشغالگرانه و رقیب انگلیسه، یه جایی از انگلستان شکست خورده، جایی آمده اونجا تو آمریکا آمده جبران کنه، همزمان با انقلاب فرانسه است که اونجا شعار جمهوری میدن، اینجا هم شعار جمهوری. حرفای اینا در ایقاره در آمریکا با حرفای اونا یکی میشه، در حال که مسئله نه جمهوریت نه انقلاب نه استقلاله، دعوا سر قدرت و قناعمه. اروپایی ها با هم دیگه دارن در قاره آمریکا میجنگن. مرحله بعدی که آمریکا به وجود آمده و مستقل شده و قانون اساسی و حرفا، 50-60-70 سال بعد، آمریکا شناسی رو دقت کنید که چیه این، اصلا این کشور چجوری به وجود آمده، لطفش تو جنگ و خون و جنایت بسته شده و تا همین الان از طریق جنگ و جنایت و غارت داره زندگی میکنه. مصدی کشور مستقلی سرش طولاک خودش، کار علمی و صنعتی و کشاورزی اینا ای کارا نیست، اصلا دروغی حرفا، مدام مکیدن کل جهان تا همین الان. بعد خودشون به جون هم میافتن، 10-12 ایالت جنوب با ایالت‌های شمال انتخابات میشه، این لینکلن اعلام میکنن لینکلن رئیس جمهوره، 10-12 تا ایالت میگن ما تو رو قبول نداریم، اصلا شما چند تا مافیای سرمایه‌داری یهود و مسیحیای که به نام مسیحیای صهیونیست الان شناخته میشن با هم رقابت دارن سر زمینای خوب، سرخ پوستا هم که زدن نابودشون کردن، گفتن فقط میرید او گوشه یکی از بدترین نقاط قاره، یه 100,000 کیلومتر مربع بهشون دادن، گفتن برید همونجا رزرویشن، اونجا رو براتون سرزمین مخصوص. تا همین الان هم اون حسودی که سرزمین تحت کنترل وزارت کشور آمریکاست. سرخپوستا رو تموم کردن، الان کل سرخپوستا 2 میلیون خورده ایه. قضیه جنگ داخلی چی شده؟ خود اینا اروپاییایی که آمریکا رو، قاره آمریکا رو گرفتن، به جون هم میافتن، شمال و جنوب. یه جنگ 7-8 ساله، یه جنگ 4 ساله، ظرف 4 سال نزدیک 1 میلیون خودشون هم دیگر رو میکشن. این آمریکای مترقی هو بشر اینجوری، نزدیک 1 میلیون خودشون هم دیگر رو میکشن. دو تا آمریکا، ایالات متحده آمریکا، ایالات متفقه آمریکا، شمال جنوب. 4-5 میلیون برده رو هم این وسط جنگ به کار میگیره که شما به جای ما برای منافع ما شما هم دیگر بکشید. این هم که میگن لینکل آزادی برده داری و فلان، اینم شعاریه که درست کردن. دو سه تا مسئله است که نمیخوام من اونو بگم، میخوام رابطهشون با ایران بگم، این آمریکا کی چجوری با ایران وصل شد. اقتصاد ایالت‌های شمالی بیشتر تجاری بود، بندرها و اینا بود. اقتصاد ایالت‌های جنوبی بیشتر کشاورزی بود، کارگر و برده می‌خواست. اقتصاد شمال نیازش به برده کم کم کمتر شد، قبلا بیشتر بود، کم کم کمتر شد. نیاز جنوب بیشتر بود، ولی همه‌شون برده‌دار بودن. خود لینکلن از برده‌دارای بزرگه که میگن لغو برده‌داری رو ایشون چی کرده. دعوا سر باندای داخلی، سر منافع داخلی بود. برای اینکه ضربه بزنن به جنوب، به اقتصاد کشاورزی و تجارت بین الملل، گفتن تجارت بین الملل برده رو ما ممنوع، و الا تجارت برده داخل قاره آمریکا ممنوع نشد. همون زمان لینکلن تجارت بین الملل، چون می‌خواستن رابطه جنوب، کشاورزی جنوب رو با اروپا قطع کنن که بتونن این باند بر او باند غلبه کنن. و حتی برای که دعوا روشن بشه سر بردهداری نیست، نبود، مصوبه ای داره هم پارلمان های ایالت شمالی، هم نامه ای داره خود لینکلن به جنوبیا که آقا یه وقت فکر نکنید مسئله داره، اصلا ما به مسئله برده های شما کاری نداریم، برده هاتون مال خودتون، متعاد بیان تمکین کنیم جدا نشه، چون اینا داشتن جدا می شدن دیگه. اینم پس این اون جنگ استقلال و انقلاب، انقلاب آمریکایی وجود نداره، اصلا دروغ، انقلابی به نام انقلاب آمریکا نداریم، استقلال آمریکا هم نیست. بعد جنگ داخل آمریکا کردم بحث بردهداری و فلان، همش دروغه. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها دیگه که اونجا هستن تو آمریکا به جون هم افتادن و دو قطبی شد، یک قطب شکست خورد. ظرف 4 سال بین 800 هزار تا 1 میلیون نفر هم خودشون هم دیگر کشتن. مرحله بعد جنایات آمریکا تو قاره آمریکا شروع میشه. دیگه حالا فرانسه، انگلیس، اینا تا حدودی به طور رسمی دیگه حضور ندارن، اسپانیا، اینا یک تیکای دست اسپانیا مونده و اینا. پروژه بعدی آمریکا شروع میکنه تحت عنوان آزادی، حضرت‌های آزادی بخش آمریکا و فلان و استقلال آمریکای لاتین و حرفا، پروبال اسپانیا رو توی آمریکای جنوبی و مرکزی بچینه که از قبل اونجا مستعمراتی داشتن. و این کارم میکنه. اینم تحت عنوان جنبش‌های انقلاب آمریکای لاتین. کوبا، پورتوریکو، کجا کلی کشورها رو یا میگیره یا میگن باید بفرم رئیس ماریم، یعنی اول از خود قاره آمریکا شروع میکنه، بعد از قاره آمریکا خارج میشه، با اسپانیا جنگیده، میره فیلیپین رو از اینا میگیره. اصلا فیلیپین 3 قرن مستعمره اسپانیاست، علت اسمش هم که فیلیپینه برای که شاه اسپانیا اسمش فیلیپ بود، اونجا رو گذاشتن فیلیپین. اولین باری که دیگه از قاره آمریکا خارج میشه، آمریکا استعمار خارجی رو شروع میکنه، میره مثلا فیلیپین رو میگیره. خب تا اینجا هنوز آمریکا استعمار خارج از قاره نتونسته تشکیل بده. اصلا آمریکا قدرت بین المللی هنوز نیست. چی به دادش میرسه؟ جنگ اول بین الملل. اروپایی ها. میزنن اروپایی ها 4-5 تا قدرت اروپایی خودشون ترتیب همدیگه رو میده. انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، صربستان، نمیدونم کی، خودشون میزنن همدیگه رو نابود میکنن. به شدت گرفتار فقر اقتصادی، تخریب. آمریکا از جنگ دور مونده، غارت هم کرده، داره ثروتمند میشه و شروع میکنه امتیاز گرفتن از اروپایی ها که من به نفع شما وارد عمل میشم، کارخانه های اسلحه سازیش فعال میشه، کمپانی های سرمایه‌داری فعال میشه. جنگ دوم بین الملل که اتفاق میفته زمان هیتلر و اینا، اینجا دیگه اینجا آمریکا میشه، از اینجا به بعد میشه یک ابرقدرت. چند سال پیشه؟ 1945. چند سال پیش میشه؟ 70 سال بیشتر. آمریکا الان 70-80 ساله ابرقدرته. فقط 70-80 سال. و الان آمریکا نسبت به 30-40 سال پیش ضعیف‌تر شده. اون موقع خیلی قوی‌تر بود. ضمن اینکه آبرومندم بود یه زمانی. چرا؟ چون آمریکا سابقه استعمار توی کشورهای اسلامی و منطقه و قاره‌های دیگه نداشت، تازه درست شده بود. ولی انگلیس، فرانسه، ایتالیا، حتی هلند، بلژیک، اینا همه سابقه استعمار داشتن. شما ببین تو قرن 18 و 19 این 5-6 کشور اروپایی ریختن تو آفریقا، 1 متر زمین تو قاره آفریقا آزاد از استعمار نگذاشتن. کل قاره آفریقا برید تو نقشه ببینید، کل قاره آفریقا تقسیم شد بین 6-7 کشور اروپایی، کلشا، یعنی حتی یک سرزمین آزاد باقی نموند. یه بعد اینا کنفرانس گذاشتن توی اروپا، گفتن بیان برای که با هم دیگه اونجا دیگه نجنگیم، بیان تقسیم کنیم، مرز بکشیم، بگیم آفریقا اینجاش مالیک، اسپانیا، پرتغال، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، یه بخشی هم بلژیک. اینا میامدن، همین بلژیکی‌ها که به اصطلاح خیلی چیز، اینا دیگه از همشون حقوق بشری‌تر بودن، این سیاه رو برمی داشتن و الان توی اینترنت سرچ کنید هست، میبردن توی اونجا باغ وحش، باغ وحش انسانی، این سیاها رو تو قفس گذاشتن، مردم میرن میمون و حیوانات رو میبینن، اینا رو نگاه میکنن، دست کن میدادن، عکس میگرفتن، این هم اونجور نشستن که آدم ها بیان نگاهشون کنن. وقتی کشورهای آفریقایی ثروتمندترین کشورهای جهان بینید زیر پای بعضی از این کشورها طلا و الماس ناب جهان اونجا بود که این اروپایی‌ها میگفتن بعضی جاها اصلا نمیخواد معدن بزنه، استخراج نمیخواد، جمع کن. این قاره آفریقا رو ظرف این مدت اینا تبدیلش کردن به یه قاره فقیر گرسنه که ثروتمندترین قاره شد فقیرترین قاره. زیر پاشون الماس و دنده‌هاشون زده بیرون. و تا همین الان هم شما تو آفریقا یک کشوری که واقعا مستقل باشه ندارید جز شمال آفریقا و بخش اسلامیش که اینا چند بار مبارزه و انقلابی چیزا کردن. خب هر تیکه از آفریقا رو اینا بین خودشون تقسیم، هیچ بخشی از آفریقا آزاد نموند. بعد جنگ بین الملل دوم اینا دیدن که دیگه نمیتونن، خرد شدن تو جنگ، خودشون هم دیگر زدن خرد کردن سر دنیا، دیدن نمیتونن همه جا ارتشاشون رو نگه دارن. با شعاری که ما میخواییم استقلال بدیم به این کشورها، به طور ظاهری بریم بیرون ولی حکومت ها و نفوذمون رو باید حفظ کنیم و قارت اینا باید حفظ شد و این کار شد. این دوره یه که انگلیس، فرانسه اینا ظاهرن میگه مثلا فرانسه از الجزائر، از تونس، از کجا، سوریه، انگلیس از نمیدونم اغلب کشورهای اسلامی که مستعمره انگلیس بود گفتن ما رفتیم بیرون، از هند، از کجا، ولی هیچ جا بیرون نرفتن. مثلا ایران اشغال اینا بوده بعد گفتن رفتیم، رضا خان کاشتن نظام پهلوی رو رفتن، نرفتن، از تو خیابونا رفتن تو پادگانا و پشت صحنه حکومت. تو قاره آسیا شروع کردن انگلیسا، فرانسویا، هلندیا، پرتغالیا جنایاتی که کردن، تا شرق آسیا، تا مالزی، اندونزی، سنگاپور، چین، دو تا جنگ تریاک انگلیسا به چین تحمیل کردن که باید منافع ملیت رو در خدمت تجارت تریاک ما قرار بدید. در ایران فقط انگلیسا ظرف، برید ببینید اینا رو، نمیدونه، من نمیدونم واقعا با چی کار کرد، افکار عمومی ما، نخبگان ما، دانشگاهیان ما اینا رو نمیدونن، همین تاریخ ایران رو نمیدونن. این که تو جنگ بین الملل اول نصف ملت ایران رو انگلیسا به کشتن دادن، قحطی درست کردن، نصف ملت ایران، هولوکاست بزرگ، تو کتابای درسی مدارس ما همین بعد انقلاب 40 سال گذشته هنوز اینو نمی‌نویسن، اینقدر انگلیس محترمه، هنوز اینو نمی‌نویسن، نمی‌دونن بچه‌ها، بزرگترین هولوکاست. و بعد غارت، حالا آمریکایی‌ها هنوز به پاشون به ایران نرسیده. اتفاقی که میفته، حالا به ایران بخوام عرض کنم بدونید، زمان ناصرالدین شاه برای اینکه کشور کلاً اقتصادش اینا افتاده دست انگلیس و روسا، دربارم قاجارم باج میده به اینا، آمریکا تازه متولد شده، هنوز سابقه استعماری نداشت، بدنام نبود، گفتن شاید اینا مثلا خوب باشن، اینا غربی های خوب شاید باشن، ویترینشون هم خیلی آمریکایی‌ها قشنگ درست کرده بودن. زمان ناصرالدین شاه با آمریکایی‌ها میگن بیاد سفارت بزنین، بیاد اینجا رفت آمد کنیم، تجارت کنید و فلان و اینا. این شروع اولین تماسه. آمریکا هنوز ایران رو نه قدرت داره بیاد تو ایران، نه اهمیت ایران رو میشناسه، چون اون موقع هنوز نفتم به این شکل کشف نشده که، چون نفته که خیلی اینا رو بعدن چیز کرد. اینا که میگم حالا تمام سنده که چگونه آمریکا به ایران پاشباز شد و وارد ایران شد، ایران رو چطور و کی شناخت، اینا که دیگه عرض میکنم همش اسناد وزارت خارجه آمریکاست و بخشش هم اسناد لانه است، که چون اسناد لانه جاسوسی بخشش از اولین ارتباطات آمریکا با ایران توش بحث میکنه. این اسناد جای خیلی کار آکادمیک داره و اصلا کار نشده و نمیشه. سند اول، ناصرالدین شاه امیرکبیر تو عثمانی به آمریکایی‌ها اونجا پیغام میدن که شنیدن آمریکا کم کم داره مطرح میشه در غرب و اینا، سابقه استعماری هم مثل انگلیس و فرانسه و اینا نداره، روسیه و اینا نداره، با ما شاید اینا آدم هم، بیایید اینجا سفارت بزنید و فلان. اولین نفری که میاد به نام بنجامین، 130 سال پیشه، میاد پیش ناصرالدین شاه، کلاهبرداری شروع میشه. جمله‌ای که اولین سفیر نماینده امریکا در ایران به ناصرالدین شاه میگه اینه: ما دنبال صلح جویانه ترین، دوستانه ترین و نزدیکترین روابط متقابلیم که به نفع هر دو کشور باشه. خب این که خیلی حرف قشنگیه. اینجوری شروع شد جنایت، خط نفوذ اینجوری شروع شد. ایران با خوشبینی نگاه کرد و خب تشریف بیارین. ما تا اون موقع خیلی آمریکا دور بود و ارتباطی نداشت و امکاناتی هم نداشت و اینقدر قوی و مثل بعدها نبود و خیلی ادراک درستی از امکانات ایران هنوز نداشت. یه مقداری تشریفاتی بود. یک نماینده از نماینده های امریکا وقتی میاد ایران رو میبینه و برمیگرده گزارش میده زمینه تجارت با ارزشی برای آمریکا در ایران وجود ندارد و برای این رابطه دورنمایی نمیبینیم. یعنی جنبندی آمریکا اینه که ایران خیلی به درد ما نمیخوره، اهمیت ایران رو درست درک نمیکنه، یا با توان خودشون میبینن سازگار نیست. هنوزم نفت پیدا نشده. سند دو، تماس دوم، آمریکا اعلام میکنه به ایران که حالا ما که از ایران میگه کار علمی اقتصادی اینا بیاد تجارت، میگه نه حالا اونا که ما نداریم و امکانشون نداریم، اما اجازه بدید که هیئت‌های مسیحی ما بیان. دو تا کار آمریکا شروع میکنه، دو تیپ هیئت میفرسته ایران. یک تیپ میان برای تبلیغ مسیحیت، برای که مردم ایران رو مسیحی کنن، چند تا مدرسه و مرکز تبشیری میذارن تو آذربایجان، به خصوص آذربایجان غربی. میگن اول ما با این آشوری ها و مسیحی های ایران با اونا کار داریم، ارمنی ها و اینا، بعد کم کم میرن رو سنی ها، کرد ها، بچه ها و جوان های کرد و مهاباد و اینا رو کم کم تو مدارس، بعدم کم کم سراغ خانواده های فقیر شیعه. این اولین پروژه آمریکا در ایرانه. ببینید از اول با چه پروژه میان. اصلا صحبتی که خب تو گفتی ما همکاری دوستانه به نفع هر دو، خب بیا دیگه چرا اینجوری؟ این یک پروژه شروع میکنن در ارومیه، مهاباد، تلاش برای تغییر مذهب، بحرانهایی میشه، درگیریهایی میشه، و بعد اعلام میکنن که وعده میدن اونجا به خانواده های فقیر که شما اگه مسیحی بشید ما بهتون پول و خونه و اینا میدیم یا میبریمتون آمریکا. و اولین نسل و گروه ایرانی که رفتن آمریکا، اولین مجموعه ایرانیایی که در آمریکا مقیم شیکاگو بودن، همینایی بودن که چیزی حدود اینا گفتن بعد چند سال گفتن ما حدود 1500 نفر رو اینجا مسیحی کردیم، از کردهای سنی و آشوری ها و ارمنی ها رو گفتیم طبق مسیحیت پروتستانی که ما میگیم، و یه عده هم خانواده های شیعه، و اینا رو بردن آمریکا. گفتن برای چی اینا رو آوردین؟ گفت اینجا میاریم، ما احتیاج داریم یک سرپل برای ایران از طریق این خانواده هایی که به خاطر منافع مادی مسیحیشون کردیم داشته باشیم. ما از تو اینا باید اولین رابطه هامونو پیدا کنیم و کادرسازی شروع کنیم. این یک پروژه شونه. پروژه دومی که انجام دادن، یک هیئت فرستادن، گفتن ما میخوایم مطالعه کنیم از نظر اقتصادی چه همکاری هایی میتونیم بکنیم. این هیئت چند تا هیئت بودن، هیچ وقت به دولت ایران گزارش ندادن. آمدن شهرها و روستاهای ایران رو گشتن که چه اینا چیه دار، چه امکاناتی، چه ثروتهایی، چه وضعیتی هست. یعنی جاسوسی سیاسی و جاسوسی اقتصادی. این پروژه دومشونه. اصلا ببین چجوری مثل گرگ، مثل کفتار، مثل گرگ با کشوری که حسن نیت داشته. یعنی ایران اون موقع گفت آقا شما سابقه بدی ندارید پیش ملت ما، بیایید اینجا با هم همکاری کنیم دوستانه. اینم گفته چشم. یک پروژه مسیحی سازی و کادرسازی و شبکه جاسوسی و ساختن و ماسونی، فراماسونری. دو، هیئتایی که بیان شناسایی کنن. توی این سند اسم نبرده کیان، ولی کن بعید نباشن، حتما اصلا شما میدونید انگلیس غرب و ایران رو از طریق حدود 100 تا آدم گرفت، 100 تا ماسون، فراماسونه. یه عده شناخته شده، یه دینه، یه دی باسواد، یه دی بیسواد. اصلا رضا خان که خودش که کسی نبود، یه آدم بیسواد تریاکی، یه قالطاق چاقوکش بود، قمارباز بود، اصلا یه آدم اینجوری بود، از این لاتای محل بود، به اسم رضا هفتیرکش و رضا چیز میشناسنش دیگه. اما یه کسایی مثل محمد علی فروغی، یه کسایی مثل دشتی، تقی‌زاده، اینا همه آدمای باسواد و همه فراماسون. از طریق اینا رو آوردند. یعنی 100 تا آدم انگلیس تربیت کرد، شناسایی کرد تو لوژه ماسونی، با این 100 تا تو رژیم قاجار نفوذ کرد، بعدم رژیم پهلوی رو آوردن سر کار و بر ایران مسلط شد. آمریکا هم برای که از انگلیس و فرانسه عقب نیفته، آمریکا عقب از اونها، هنوز دیر آمده دیگه، دیر شروع کرده، ولی داره رقابت میکنه. سند سوم، اولین کسی که از طرف ایران قرار میشه بره به عنوان سفیر و نماینده ایران در آمریکا کیه؟ اسم حاجی واشنگتن رو شنیدید دیگه، فیلم هم ساختن براش. این پسر میرزا آقاخان نوری صدر اعظم ناصرالدین شاه. میرزا آقاخان کیه؟ مستقیم نه فقط مزدور انگلیسه، دستور میگیره از انگلستان، اصلا تبعه انگلیس شده. که وقتی که شرط آمدنش انگلیسا به ناصرالدین شاه و خودش به ناصرالدین شاه میگه من میام به شرطی که امیر کبیر رو از سر را برداره. امیر کبیر رو میکشن، این آدم رو میارن سر کار. بعد که این صدر اعظم میشه، ناصرالدین شاه میگه خب تو که تابع انگلیسی چجوری میتونی نخست وزیر ایران بشی؟ اقلا از تابعیت انگلیس بیا بیرون. از تابعیت گفت خیلی خوب یه هم کرده. اون حاجی واشنگتن بچه اینه. سند سوم، آمریکا انگلیس هماهنگی. اولین نماینده ایران در آمریکا حاجی میگن تو مکه آمد، گفتن سری برو واشنگتن، اسمش شد حاجی واشنگتن. شما خاطرات حاجی واشنگتن و اون سیاه و کی اینا رو بخونید، که اینا 5-6 نفر مقامات درباری هن و ماسونی شدن، میرن و میان از اروپا، آمریکا، فرانسه، لندن، اینا چیا میان. از همون موقعی عشق غرب تا همین الان این 100 سال و نفوذ در حاکمیت و بین نخبگان و الیت ما، که آقا پیشرفت یعنی وابسته شدن به اینا، یعنی سکولار شدن، یعنی گرفت درگیر منافع اینا شدن، یعنی با زبان انگلیسی آمریکایی حرف زدن، لباس اینا رو پوشیدن، ادا اینا رو در آوردن، جوری که اینا خوششون بیاد حرف زدن، از همون موقع تا الان گرفتاره، یقه ما رو گرفته. حتی تو حکومت جمهوری اسلامی، حتی تو حکومت جمهوری اسلامی تو مسئولین ما هنوز آخوند و غیر آخوند هم نداره، کف و راست هم نداره. این مشکل از همون موقع شروع شده. 100 سال 110-120 سال ما گرفتارش. سند سوم میگن هیئت سیاسی، اولین هیئت سیاسی رو بفرستین امریکا. این آقا بچه این آقا رو میفرستن، کسی که شرط صدر اعظمیش قتل امیر کبیره و تابعیت انگلیس داشته، شده نخست وزیر ایران. کسی که در جدایی افغانستان و هرات از ایران به دستور انگلیس نقش بسیار عمده‌ای رو ایفا کرده. حاجی واشنگتن میره، چون به زبان انگلیسی کاملا مسلط بوده، قبلا تو هند کار میکرده، او رو میفرستن. اولین نامه، اولین سفیر ایران حاجی واشنگتن به رئیس جمهور امریکا اینه: ما نمیخواهیم با پول و قشون به ما کمک کنید، ما شما پول و ارتش و اسلحه و اینا نمیخواهیم، از شما نمیخواهیم به خاطر ما چیزی از دست بدهید، سرمایه گذاری و فداکاری کنید، ما میخواهیم ما را از دیپلماسی خود بهره مند کنید. امید به دیپلماسی امریکا. تا همین الان دارید چوبی رو میخورید. اولین نامه حاجی واشنگتن به رئیس جمهور آمریکا حرفیه که همین الان که ما و شما نشستیم داریم راجع به برجام و هسته ای و حرف میزنیم، هنوز ما درگیر این توهمیم. حتی بعد از انقلاب که آقا ما به دیپلماسی شما، به صداقت شما اعتماد داریم، امید داریم، بیایید مشکلات رو کمک کنید به ما، ما میخواییم ما را از دیپلماسی خود بهره‌مند کنید، میل داریم روابطمان را با شما به منظور امنیت و راحتی کشورمان از تجاوز کشورهای نیرومند همسایه تقویت کنیم، شما به ما کمک کنید ما بتونیم جلوی روسا و انگلیسا، چون انگلستان هم میگفت ما همسایه شماییم، چون هندو گرفته بود و بعدم افغانستان از ما گرفت و از این برم که زمان پهلوی بحرین رو گرفت، کشور خلیج فارس رو گرفت، اینا هم انگلیس همسایه ما بود دیگه، اصلا رسما بنویش که آداب همسایگی رو رعایت کنیم. گفت شما آخه لندن کجا همسایه ما این شما؟ گفت نه فعلا همساییم، بعدم صاحبخونه هم میشیم، بشد صاحبخونه هم شدن بعد. این میگه برای که کمک از به آمریکا، میگه ما از شما کمک میخوایم که به ما کمک کنید با دیپلماسی که ما پیشرفت کنیم و امنیت داشته باشیم در برابر روسا و فلان. سر همین قضایای هسته‌ای دیدید مقامات درجه یک ما با حسن نیت چی گفتن؟ گفتن جان کری قول داده، آمریکا قول داده، قول شرف داده. آخه آدم بی شرف قول شرف میده؟ به کی اعتماد میکنی؟ اجازه بدید این سندار بخونیم. من حالا جا آدم ها نمیخوام قضاوت کنم، این یک کیفیه. یک طرفش جاسوس و ماسونی هن، آدمای جاسوس شما تو همین هیئت مذاکرات هسته‌ای حداقل یه جاسوس که گرفتن الان زندونه دیگه، یکیش که تا حالا لو رفت زندانه دیگه. من اسمش رو میگم، اسمش تو رسانه ها نوشتم، تو دوری نمیدونم کی روزنامه شما هم که روزنامه رو نمیگیرید رسانه ها رو. یه نفرش که رسما جاسوس بودش که اصلا فیلم برداری گفت بهم ساعتی داده بودن از طریق خودکار، ساعت چی بود کل جلسه رو، یا چه اونا خودشون رو همه چیز میدن، ولی تا این حد جاسوسی. آقا این یه مشکلیه، 40 سال از انقلاب گذشته هنوز امید دارن اینا بیا مشکل ما رو. اون موقع قابل فهم بود، آخه اون موقع زمان قاجار که هنوز آمریکا با ایران کاری نکرده بود، آمریکا تازه داشت آمریکا میشد. ولی حالا بعد از اون جنایات و رژیم پهلوی و بعد از این کارا که توی 40 سال کردن و بعد از افشای اسناد لانه، باز دوباره اعتماد. حالا دیدید الان بعضی از آقایون میگن که بله دموکرات ها با جمهوری خواه فرق. بابا دموکرات ها که کلاه شما رو برداشتن، زمان انقلاب 57 که هزاران نفر از مردم ما تو خیابونا به مسلسل بستن که دموکرات ها بودن. کودتای 28 مرداد زمان او زمانی ما که دموکرات بودن و جمهوری خواه مثل همیشه فرق دارن. به قول چامسکی گفت فرق دموکرات و جمهوری خواه مثل تفاوت پپسیکولا و کوکاکولاست، فرق واقعی نداره. اینا دو تا فراکسیون یک حزبن، حزب سرمایه‌دارا، دو تا حزب نیستن. شما باید بین این دو تا انتخاب کنید. مردم آمریکا هیچ چاره نمیکنن، باید یکی از اینا بیان. همینه کار. اینم سند بعدی که نگاهشون، سند 4 شماره 4، روزولت رئیس جمهور آمریکا شده. با آمریکا میگن آقا ایران اگه چیزی نداشت، این انگلیس‌ها، روس‌ها، این همه چرا اونجا پیله کردن؟ اینا امکانات زیاد دارن، نقطه سقلجیشی. بعد اصلا ما تو اون منطقه از جهان نفوذ و پایگاه نداریم، بالاخره ما هم دیگه باید بریم مثل انگلیس و فرانسه و روسیه بشیم دیگه. رسما روزولت از شاه ایران دعوت میکنه بیا آمریکا و میگه که من ناوگان میفرستم، کشتی میفرستم دریای سیاه، شما تا اونجا بیا، از اینجا شما رو سوار کشتی ما بکنه، بیاید آمریکا رو ببینید، بیاید اینجا ما خدمتتون باش. اینجا کم کم داره چیه؟ آمریکا کم کم داره به اشتها میفته، دهانش آب میفته در مورد ایران که دیگه باید بیاد جدی تر کار کنه. یک کادرسازی هم کرده، سرنخ‌های پیدا کرده داخل ایران، میخواد اینا رو گسترش بده. انقلاب مشروطه میشه. سند شماره 5. در اسناد وزارت خارجه آمریکا آمده موقع انقلاب مشروطه اینا دچار یک دوگانگی شدن. دو تا تحلیل داشتن. یه تحلیل که جریان‌های دیپلماتیک و سیاسی بودن آمریکایی‌ها، میگفتن که دخالت نکنیم چون تهش معلوم نیست چی بشه. اگه مشروطه شکست بخوره دوباره در با قاجار حاکم بشه، منافع ما اینجا چی میشه؟ انگلیسا و روسا تو دربار ایران نفوذ دارن، ما که هنوز نفوذی نداریم. لذا ما که به مشروطه و حرفا کنیم شعارهای اینجوری میدیم، ولی ما کار با منافعمون چی میشه؟ یه عده اینجوری هن. اما اون جریانایی که به عنوان تبشیری و مذهبی و اینا مثلا تو آذربایجان و تبریز اینا کار میکردن، حداقل یه معلم آمریکایی تو قضیه مشروطه تو تبریز کشته شده. بعضیا ای رو به عنوان آمریکایی آزادی بخش و آمریکاییان در کنار مشروطه خانی حرفا گفتن، در حالی که اسناد آمریکایی نشون میده که اصلا دولت آمریکا هیچ موضعی به نفع مشروطه خواها نگرفته و کاملا بیطرف گفته باید بنشینیم ببینیم چی میشه بعد موضع بگیریم. ولی این معلمه خودش درگیر دربود اتفاقی یا درگیری یا هر چیزی، این مسئله یک مسئله شخصیه، مسئله آمریکایی نبوده. ضمن این که فهمیدن که یک رگه نفوذ از طریق خود، چون انگلیس از دو طرفه عمل میکرد، آمریکایی نه الان هم همینطورن، هم میرن توی اپوزیشن حاکم هم تو اپوزیسیون، با هر دو کار میکنن. انگلیس هم تو دربار آدم داشت در حد وزیر و شاهزاده و حتی به خود شاه رشوه بدن و ازش گاهی دستور بدن گاهی رشوه بدن، هم تو مخالفینش یعنی مشروطه خواه نفوذ داشت، آدم داشت. یعنی ماسونی داشتیم تو دربار، ماسونی انگلیسی داریم تو مشروطه خواه، دو طرفه کار میکرد. الان هم همینطوره، با همه جناها کار میکنن. تو اسناد ببینید آمریکا، سازمان سیا بعد از انقلاب ما سال 58 قبل از اینکه لانه رو بچه ها بگیرن، پروژه هاش با کمونیستا ارتباط داره، حتی با چریکای چپ ضد آمریکایی رو اونا کار میکنه، نفوذی داره. با سلطنت طلبا که خب نوکراش بودن، با ملیگراها که از ایران واحد حرف میزدن، با تجزیه طلبا که میگفتن ایران واحد چیه، خاک ایران چیه، بلوچستان جدا، آذربایجان جدا، کردستان جدا، نمیدونم ترکمنستان جدا، خوزستان، عربستان جدا، با همه اینا داره کار میکنه. با آدم نهضت آزادی تو دولت، سخنگوی دولت موقت، همین امیر انتظام که اخیراً فوت کرد، این 20 سال 30 سال سابقه آمریکا داشت. ببینید تو اسناد چیا میگه با آمریکایی‌ها، که چیکار کنیم، که خمینی چیکار بشه، چیکار کنیم فلان بشه، اینجوری بودن. این سخنگوی دولت بعد از انقلاب بود، معاون نخست وزیر، معاون منصب بازرگان، که یه وقتی سازمان سیایی ها توی سفارت میگه که آمد یک جلسه با هم صحبت کنیم، اینقدر دهنش بوی مشروب میداد و مست بود که وسط صحبت گیج میزد، گفتم آقا برو یکم بخواب، یکم بخواب، حالت سر جاش بیاد بعد بشیم صحبت کنیم. سخنگوی دولت اسلام بعد از انقلاب با اینا کار میکنه، میکرد آمریکا، تا تو خونه مرجع مراجع. آیت الله آقای شهید مداری یک مرجع روشنفکر بود، مقلد، رساله، مدرن، امروزی. پسرش و دامادش هر دو متصل به سیا. الان پسرش یک کسی به نام حسن شهید مداری هنوزم الان توی همین تلویزیون آمریکا و وی او ای و اینا، بی بی سی و اینا، هنوز هم فعاله، حرف میزنه. اسنادش تو لانه اسم هست که اصلا کار میکرد. یعنی از بیت یک مرجع تقلید تا گروهکای مارکسیستی، تا تجزیه طلب، تا ملی‌گرا، تا لیبرال، با همه ارتباط. اون موقع انگلیس هم همینطوری بود. هم تو مشروط طلبا آدم داشت که مشروطیت رو منحرف کنه از مشروطه شرعی اسلامی، که محل تحسن مشروطه خواها کجا بود؟ حضرت عبدالعظیم، بعد حضرت معصومه، بعد میخواستن هجرت کبرا برن نجف. رهبرانش کیا بودن؟ فتوای مراجع، علما. اولین شهید مشروطه کی بوده؟ طلبه تو تهران تو خیابون. شعاراشون چی بوده؟ عدالت خانه، عدالت اسلامی، عزت، استقلال، آزادی اسلامی. بعد چی شد؟ بعد رهبرا عوض شدن، این کار انگلیس و غربی ها بود. رهبراشون شدن ماسونیا، محل تحصنشون شد کجا؟ بله، سفارت انگلیس، دیگاه پولو، که شیخ فضل‌الله گفت او مشروطه که تو دیگاه پولوی سفارت انگلیس بیاد، مرگ برون مشروطه. این او مشروطه ای نیست که ما دنبالش بودیم. اگه قرار اینا بیان که همون شاه باشه. بعد شعارا کنستیتوسیون، مردم نمیزن، به مردم میگفتن مشروطه یعنی روزی یک نون و یک سیخ کباب به همه، برای هر ایرانی. گو اگه یک خوبه. خب این شعارا عوض شد، رهبرا عوض شد، محل تحسن عوض شد. شیخ فضل الله به دار کشیدن، بیبهانی رو ترور کردن، او یکی رو سرش زیر آب کردن، او یکی رو یکی یکی اینا رو زدن. ماسونیا نتیجه انقلاب مشروطه رفتن قاجار نیمه وابسته، آمدن پهلوی تمام وابسته، کل ایران رفت.